Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn innehu hayru nasirin ve muîn. Xuda ro şakirem ki perverdigar alem tufiq dad celese 23-üm silsile mevâis tefsir sûre-i ki Yusuf aleyhisselam ber mebnay du tefsir giransang u ba arzish. Evvel tefsir Cevâmi'ul Câmi'i علامه تبرسی و دوم تفسیر آیت الله جوادی آمودی که تفسیر جوامع الجامی علامه امین الاسلام برای قرن پنجم که در حقیقت این تفسیر همونطور که قبلا اشاره کردیم خلاصه و گزیده تفسیر کشاف زمخشری که خود صاحب کشاف هم برای قرن پنجم بوده، در حقیقت علامه امینالاسلام برای 548 هجری قمری و صاحب کشاف زمخشری که لقب جارالله رو داره برای 538 هجری قمری که مبنای در حقیقت تفکر شیعی رو تبلیغ میکنه و یکی از بهترین تفاسیر مذهب تشیع هست و تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی که این مرجع بزرگوار متولد 1312 هجری شمسیه و یکی از مراجع معاصر اون هست و در حقیقت فخر تشیع هستند. بر همین مبنا بحثمون رو ادامه میدیم. البته ما فقط تفسیر تسنیم رو مباحث تفسیریش رو مد نظر داریم. مباحث روایی و لطایف و اشارات رو نمیرسیم و به گونه ای آموزش کاربردی ترجمه مفاهیرم بر مبنای خودمون در ابتدا قبل از ورود به نکات تفسیری بیان میکنیم. رسیدیم به آیه 19 سوره مکی یوسف علیه السلام. طبق روال جلسات قبلی در ابتدا آیه رو با هم قرائت میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع آیه اینه که نجات یوسف علیه السلام از شاه توسط کاروان مصر، اما ترجمه تحت اللفظی و گام به گام آیه و جاءت سیارتون و آمدند مسافرانی، چون سیاره جمع سیاره، آمدند کاروانی. حالا بعضی مترجمان گفتن آمدند کاروانی رهسپار مثل دکتر صادقی و جاءت سیارتون و آمدند مسافرانی یا کاروانی فارسلوا واردهم پس فرستادند واردهم سقای خود را آباورشان را یا آبرسانشان را فعدلا دلوهو پس انداخت دلو خود را یا ادلا افکند در چاه دلو خود را. قال یا بشرا، گفت آی مژده، یا این که بگیم گفت ای مژده باد، هادا غلامون، این پسر نوجوانی است، این پسری است، یا بگیم این پسری نوجوان است. حالا بنا به همین بحث واژه غلامه که میبینید بعضی مترجمین این رو به عنوان در حقیقت پسر نوجوان آوردن، بعضی مترجمین گفتن پسر، دیگه نوجوانیش رو نگفتن، ولی در حقیقت واژه غلام به پسر نوجوان میگن. و اثر روح و بضاعه، البته نه داشته باشید واژه غلام باید موشکافانه فقه اللغه بحث بشه که حالا این دو تفسیر گرانسنگ در زیر این آیه به این واژه نپرداختن. از ما میگذریم، دوستان میتونن به کتب لغت رجوع کنن، مخصوصا کتاب تحقیق فی کلمات القرآن الکریم علامه مصطفی، که انصافا کتاب اجتهادی واژه شناسی بسیار شگفت و بسیار عالی، مؤلف موشکافانه بحث کرده. میگذریم. و اثر روح و بزاع، و پنهان ساختند کیا؟ اون اهل سیاره، اون مسافران و اهل کاروان. و اثر روح و پنهان ساختند او را، یعنی یوسف را، بضاعتن، در حالی که کالای تجاری است. این بضاعتن رو حال بگیریم که علامه طبرسی قائل شده بسیار دقیق تر از اینه که این بضاعه رو مفعول به برای حال مقدر بگیریم، از برای فاعل اثر روح، یعنی این طور بگیم اثر روح و جاعلیه بضاعتن، پنهان ساختن او را به عنوان کالایی تجاری، که غالب مترجمین این گونه ترجمه کردن. اما اگر دقیق تر و به نگاه تفسیری و ادبی بزرگانی مثل علامه امین الاسلام طبرسی، که گفتم طبرسی بر وضع تبرس از قبرس بوده، علامه طبرسی قائل بشیم، این طوره که و پنهان ساختند او را در حالی که کالای تجاری است. و الله علیم بما یعملون، و خدا داناست به آنچه می کردند، یا و خدا داناست به آنچه انجام می دادند، یعملون. حالا اگر این ما رو حرف مصدری بگیریم، نه موصوله، این طور میشه و خداوند، یا خدا دقیق تر البته نداشته باشید، تو جلسات اول در ترجمه بسم الله الرحمن گفتیم و خدا داناست به عمل کردنشان، به انجام دادنشان، که بنابرای تعویل به مستری ترجمه کنیم این طور میشه. این ترجمه تحت اللفظی آیه. اما بریم سراغ واژگان کلیدی آیه بنابه دو تفسیر گرانسنگ. استاد نایت الله جوادی آملی در ابتدا واژه وارد رو معنا میکنن. میفرمان ورود در اصل به معنای طلب و قصد آبه. و بعضی ها گفتن در حقیقت حرکت به طرف آب و نزدیک شدن به طرف آب رو میگن ورود. سپس این واژه در موارد دیگه به کار برده شده. وارد رو فرمودن در برابر رائد هست با همزه، رائد در حقیقت محموز العین بگیم مثلا، این رائد رو منظورم هست. معنی حرف سومش محموزه. فرمودن هر قافله رائدی داره و واردی داره. رائد که نداشته باشید حرف سوم همزه است. فرمودن این رائد شخصیه که پیشاپیش قافله حرکت میکنه و چراگاه و الفزار و چشمه ها و منزلگاه های خوب و بی خطر رو صادقانه شناسایی میکنه و به قافله خبر میده که تو فلان منزل بار بندازید که اونجا چشمه است، آب است، برای استراحت، استراحت کاروان خوبه. چون کاروان هم رائد داشت، هم وارد داشت، هم منذر. اینجا داخل کمانک یا همون هلال و پرانتز، منذر کسی بود که در ابتدای کاروان حرکت میکرد و راه‌ها رو بررسی و بازرسی میکرد. اگر خطری در بین راه کاروان بود، میومد به اهل کاروان هشدار میداد. لذا گویی در حقیقت منذر کاروان دنیا انبیا هستند. لذا یکی از القاب و رسالت‌های همه انبیا نذیرن و بشیر، که اینا داشته باشید انذار در قرآن برای انبیا غلبه داره نسبت به بشارتشون. حالا این پیام بازرگانی رو دادیم، کمانک رو ببندید. پس رائد اونی شد که پیشاپیش قافله حرکت میکنه و بررسی میکنه منزلگاه ها رو و به کاروان خبر میده فلان جا بار میندازه. اما وارد کیه؟ وارد همون مسئول تدارکات قافله است. استاد آیت الله جوادی فرمودن این مسئول تدارکات قافله که به این کار اشراف داره، وظیفه این شخص تهیه آب از نهرها و چاهها و چشمه های شناسایی شده است. علامه تبرسی گفته وارد کسیه که بر سر آب میاد تا برای گروهی آب ببره. حالا تو روایت هم علامه تبرسی تو جوامع گفته مالک ابن ذعر بوده با ز دال زال و عین، مالک ابن ذعر. لذا تو ترجمه هم اینو داشته باشید، به نظرم میاد از سه معادلی که برای وارد گفتیم، حالا فارسل و وارده هم، پس فرستادن سقای خود را، این یه معنا بود، آبرسانشان را، یا اینکه آباورشان را. حالا آباور شاید تقریب به ذهن باشه به نظرم، حالا این رو دوستان میتونن تدبر داشته باشن. این واژه اول. پس وارد همون مسئول تدارکات قافله و آبرسان و آباور قافله است که گفتیم در برابر رائد هست. اما واژه دوم، واژه فعدلا، ماضی باب افعال، فرمودن استاد آیت الله جوادی فرمود دلوت و دلوه، یعنی دلو رو به چاه سرازیر کردن. اما وقتی میگیم ادلیتها، یعنی دلو رو از چاه بیرون کردم. ببینید نداشته باشید معنای ثلاثی مجردش به معنای دلو رو تو چاه انداختنه، اما تو ثلاثی مزید که کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، معنا دو چندان رو عوض میشه، یعنی دلو رو از چاه بیرون کردن، بیرون کشیدن. پس ادلیتها یعنی دلو رو از چاه بیرون کشیدن. لذا وقتی تو ترجمه گفتیم که فعدلا دلوهو، خب اینجا فعدلا رفته به باب افعال، پس انداخت دلو خود را. اینجا اگر ما بگیم انداخت دلو خودش رو یا افکن دلو خودش رو، همون معنای ثلاثی مجردش منظوره. در حالی که تو معنای واژه ها ادلیتو ها استاد نایت الله جوادی ها فهمیده یعنی از دلو رو از چاه بیرون کشید. اگر این طور باشه این کلام نتیجه انداختن دلو در چاهه، گوی این طوره. فعدلا دلوهو، پس بیرون کشید دلو خود را. وقتی بیرون کشید گفت قاله یا بشرا هادا قولا، ای مجده باد این پسر نوجوانیست. گویی اصلا آیه از دلوت و دلوه اعراض کرده و اون واضحه. وقتی طبیعیه که فرسلو وارده هم فرستادن آبرسانشون رو، خیلی آبرسان خب دلو رو انداخته در درون چاه. خب کی میگه یا بشرا هادا غلام؟ اون موقعی میگه که یا بشرا هادا غلام که دلو رو از چاه بکشی بیرون. دوستان این حد داشته باشید، بنا به توضیح واژگانی استاد نایت الله جوادی این نکته رو خدمت شما دارم میگم. چه بسا عدلا تو باب افعال به معنای ثلاثی مجردش هم استعمال شده باشه. بنده بنا به توضیح های واژگانی استاد نایت الله جوادی این نکته رو خدمت دوستان متذکر میشم و علاقمندان به معارف قرآن که اگر این باشه و این نیاز به تدبر داره، این حد داشته باشن دوستان ببینن اکثر مترجمین عدلا رو معنی انداخت ترجمه کردن. اینجا در شرح واژگان آیت الله جوادی آمری وقتی ادلیتوها رو میگه میفرمن ترجمه کنن یعنی دلو رو از چاه بیرون کشیدن. دوستان به کتب لغت رجوع کنن اگر این طور باشه. ما باید تو ترجمه ها این دقت رو داشته باشیم که یعنی معنای ثلاثی مجرد واژه دلوه با معنای ثلاثی مزیدش تفاوت داشته باشه. این طور که استاد ناطر جوادی فرمودن این طور میشه. پس فعدلا دلوهو رو باید این طور ترجمه کنیم، پس بیرون کشید دلو خود را. قال یا بشرا هادا غلام، گفت اون شخص وارد، هو فاعلش برمیگرده وارد، یا بشرا که این جمله معترضی است، در حقیقت جمله معترضه برای تعجب و اعجاب اون شخص وارده. یا بشرا ای مژده باد هادا غلام، که در حقیقت این یا بشرا همانند همون تعبیر یا عجباست، ای شگفتاست، که در هنگام شگفتی و تعجب گفته میشه. خب تعجب هم داشت. به نظرم میاد این ترجمه فعدلا دلوهو رو به معنای بیرون کشیدن دلو ترجمه کنیم با سیاق آیه بسیار سازگارتر و دقیقتره و من در مترجمین بنده مشاهده نکردم کسی این ترجمه رو کرده باشه. دوستان به مترجمین رجوع کنن ترجمه ها رو ببینن اگر این طور ترجمه کرده باشه مترجمی، بنا به این توضیح واژگان استاد آیت الله جوادی آموری این دقیق‌تر خواهد بود. خب این واژه‌رم توضیح دادیم، می‌گذریم انشالله تدبر بیشتر رو به خود دوستان واگذار می‌کنم. اما واژه سوم و واژه کلیدی سوم این آیه واژه اثر روحو. اثر روحو فرمودن همون اینم این فعلم مثل همون فعدلا ماضی باب افعال از مصدر اصرار. فرمودن استاد نایت الله جوادی در مقابل اعلان هست. اصرار به معنای کتمان کردن و رازگونه پنهان کردن است. اینم اینطور ترجمه کردن. اینم داشته باشید در شرح تعبیر یا بشرا هادا غلام که برمیگردی الان به نکات در حقیقت تفسیری ما، چون در ذیل همین توضیح بیان کردیم میگیم این شرح علامه امینالاسلام رو اینجا اشاره کنیم. علامه امینالاسلام در شرح یا بشرا گفته در حقیقت این شخص به خودش گفت مژده باد مرا خوشا به حالم و فرمودن این معنا در صورتیه که ما بشرا رو به فتح یا بگیم، یعنی بشرای، قائل بشیم به فتح یا، که ظاهرا علامه تبرسی قائل به همین شده، یعنی بشرای یعنی بشارت بر من باد که این کالای با ارزش رو من پیدا کردم و به دست آوردم. یا اینکه به این باشه که یا بشرا به این معنا که اون شخص بشارت رو مورد ندا قرار داد و گویا علامه تبرسی میگه این چنین گفت: ای بشارت، ای خوشبختی، بیا که به وقت آمدی. حالا این رو اینطور مترجمین گفتن. من متاسفانه متن عربی جوامع الجامع و فعلا دسترسی پیدا نکردم و خودم خیلی قصه میخورم علیه حال. اما استاد مهدی طلا جوادیامی در یا بشراها لا غلام فرمودن این تعبیر جواب از سؤال مقدر است که وقتی مسئول آب همون وارد دلوش رو به چاه انداخت، چه حادثه ای رخ داد که پاسخ اومده که یوسف تناب اون دلو رو گرفت و از چاه بالا اومد و چون بیرون اومدن یوسف از چاه غیر منتظره بود، اون وارد با خوشحالی گفت: یا بشرا هادا غلام. اینم از این نکته که همینجا گفتیم، این نکته تفسیر رو شد. اما واژه بعدی و کلیدی بعدی آیه 19 هست که یوسف هستم، واژه بضاعه هست، البضع. استاد نتولا جهادی آمونی فهمدن در اصل به معنی قطعی از گوشت جدا و بریده شده است. سپس تعمیم پیدا کرده این معنا بر اثر کثرت استعمال و به قطعه مهم و درخوری از مال و سرمایه نیز که برای تجارت و ذخیره کردن فراهم میشه به این گفتن بضاعه. بضعه یعنی پاره تن. مثلا در مورد صدیقه کبرا علیها السلام پیامبر اکرم فرمودن همینه، بضعه به معنای قطعی از وجود نازنین پیامبر اکرم. و چقدر شگفت این باشه. یا فرمودن حسن البضع، حسن البضع به انسان فربه و پرگوشت و به قول خودمون چاق میگن حسن البضع. و اگر بضع بگیم به کسر با، بضع به عدد 3 تا 10 میگن بضع. لذا علامه تبرسی بضاعت رو گفته به مالی گفته میشه که به منظور تجارت این مال جدا گذاشته بشه. گویی تاجر وقتی قطعه ای از مالش رو از اموالش میکنه و جدا میذاره برای تجارت، به این گفته میشه بضاعه. و خب بنا همونطوری که اشاره کردیم تو ترجمه، علامه تبرسی بضاعت رو منصوب بنابر حالیت گرفته و اینطور معنا کرده که او رو همچون کالای تجارتی اثر روح و مخفی داشتند. این هم از ترجمه واژه بضاعه که تمام شد. اما نکات تفسیری رو ابتدا از جوامع الجامع اشاره میکنیم. در توضیح سیاره علامه تبرسی فرمودن گروهی بودن رهگذر که از ناحیه مدین به سمت مصر حرکت میکردن و خب پس از گذشت 3 روز در بودن یوسف علیه السلام در چاه که برادران او رو انداخته بودن، این سیاره و اهل کاروان که راه رو گم کرده بودن، خب به منظور این چاه که در حقیقت رائد اونها این چاه رو رصد کرده بود و به اونها معرف کرده بود، در کنار این چاه فرود اومدن. خب وقتی برای استراحت فرود اومدن، فارسلوا واردهم، اون آباور خودشون رو فرستادن که بنابر روایت گفتیم مالک ابن ذعر بوده، و این آباور وقتی رفت بر سر چاه و دلوش رو انداخ، هنگام خارج کردن دلوش فعدلا دلوهو، وقتی دلو رو بیرون میکشید، یوسف علیه السلام در حقیقت ریسمان این دلو رو گرفت و از شاه بالا اومد. ناگهان این شخص وارد یا همون مالک ابن ذر غلام بسیار زیبا چهره ای رو مشاهده کرد و اینجا بود که از روی اعجاب و تعجب گفت یا بشرا، که حالا اون توضیح یا بشرا رو گفتیم که حالا مؤلف قائله که به خودش گفت، یعنی با یا بشرای بر من بشارت باد. و اثر روح و بزاع، و اثر روح و علامه تبریزی میفرمان که این ضمیر جمع برای تمام اهل کاروان، و سه تا معنا کردن که به نظرم بنابراین که دو قول دیگر رو قیل گفتن، قول اول رو صریحا پذیرفتن. قول اول در اثر روح و ضمیر جمع فاعل اثر روح، همون واو که قائل میشه تمام اهل کتاب، منظور از اهل کاروان، عذرخواهی میکنم، منظور از این واو فاعلی جمع چه کسانی هستند؟ فرموده یک، کاروانهای دیگر این امر رو مخفی داشتن. بس اینه که منظور از اثر رو، اول علامه تبریزی این ضمیر جمع رو برای تمام اهل کاروانه، خب تمام این اهل کاروان از کاروانهای دیگهی که حالا شاید به اونو برخورد میکردن، این امر رو که این غلام زیبا چهره رو دارن مخفی نگه داشتن. این قول اول که قولم میشه، بس از کاروانهای دیگه، این کاروان حالا تو فیلم سریال یوسف پیامبر نشون میده مسئول کاروان مالک بوده، همون که تو سریال دوستان من دیدن، پنهان داشتن از کاروانهای دیگه. این یک. دوم، به عنوان قیل نقل میکنه، گفتن بعضی گفتن اهل کاروان امر یوسف رو و اینکه او رو در چاه پیدا کردن از دیگران مخفی داشتن، بلکه میگفتن صاحبان این آب این غلام رو به ما سپردن که در مصر براشون بفروشیم. گویی این قول قیل اینه که از همون اهل کاروان سیاره وقتی این غلام رو از چاه پیدا کردن، از همون همسفرهای خودشون این امر و اثر روح و پنهان نگه داشتن. اینم قول دوم. اما قول سوم در حقیقت اینطوره که از ابن عباس علامه طبرسی نقل میکنه که ابن عباس میگه ضمیر به برادران یوسف برمیاد، یعنی اونها به دیگران گفتن این غلام مال ماست و فرار کرد، پس از ما اون رو بخرید، و جناب یوسف علیه السلام از ترس جونش که او رو نکشن ساکت بود و هیچ نگفت. و شما میبینید که در سریال یوسف پیامبر مرحوم سرحشور این قول سوم رو به اصطلاح به نمایش در آورده و به تصویر کشید. اما استاد نایت الله جوادی آموری در شرح این فراز و جمله و اثر روح و بضاعه فرمودن وقتی اهل غافله از این موضوع آگاه شدن، حضرت یوسف علیه السلام رو کالای تجاری قلمداد کردن و برای خرید و فروش از دیگران پنهان کردن و اثر روح و بضاعه. و نهت داشته باشید که در توضیح فراز والله علیم بما یعملون، جمله پایانی های استاد نتالله جوادی آمی فهمودن در حقیقت این واو والله علیم بما یعملون رو واو حالیه گرفتن و گفتن حالان که خدا به کار اونها یا عمل برادران یوسف آگاه است و الله علیم بما یعمل. در شرح انفراد استاد نایت الله جوادی در حقیقت سخن علامه طباطبایی رو بیان میکنن که علامه در ذیل جمله پایانی آیه و الله علیم بما یعملون قائل به دو احتمال شدن، دو احتمال رو بردن. یکی این که مفاد این جمله یعنی والله علیم بما یعملون مذمت رفتار فرزندان یعقوب، یعنی اینکه عمل برادران معصیتی بر ضد خودشون بوده که نزد خدا محفوظه تا بدان مؤاخذه بشن. دوم اینکه این حادثه به علم الهی رخ داد، خدا اراده کرد که یوسف رو از این راه به قدر و منزلت مقدرش برزونه، یعنی اینکه عزت و ملک و نبوت رو به یوسف علیه السلام برسونه. اگر از شاه یوسف علیه السلام بیرون نمی اومد و او رو کالای تجارتی نمی پنداشتن و به خانه عزیز مصر راه پیدا نمی کرد و به سلطنت و عزت نمیرسی. این احتمال دوم. خب الحمدلله نکات تفسیری هر دو تفسیر بیان شد. در انتها یک بار دیگه برای تدبر و فهم بیشتر آیه رو قرائت کنیم و خلاصه مباحث و التماس دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. این داشته باشید که من سعی کردم قرائتم بنا به مفهوم باشه. لذا در ترجمه این داشته باشید موضوع آگه این بود که نجات یوسف از شاه توسط کاروان مصر و جاءت سیارتون و آمدند مسافرانی یا قافله‌ای یا کاروانی رهسپار. فارسلوا واردهم، پس فرستادند آبرسانشان را یا آباورشان را. فادلا دلوه، پس انداخ دلو خود را یعنی اون وارد، یا افکند دلوش را در چاه. که تا اینجا ما قرائت کردیم و در دلوه وقف کردیم. فادلا دلوه، بعد بنا به همون توضیحی که گفتیم وقتی با توضیح واژگانی که استاد نایت الله جوادی آمونی فهمودن در توضیح واژه ادلا که در ثلاثی مجرد یعنی دلو به چاه انداختن، دلو تو دلو، اما تو ثلاثی مجرد ادلی تو ها یعنی دلو رو در از چاه بیرون کشیدم، که این رو از مفردات استاد مفردات راغب اصفهانی استاد نایت الله جوادی آمونی میگن اینطور میشه که فعدلا دلوهو، یعنی پس بیرون کشید دلو خود را. خیلی معنا متفاوت میشه و گفتیم این با سیاه سازگارتر نظام رو برگشتیم. فعدلا دلوهو، دوباره خوندم، گویی یک بار معنای این که دلو انداخت در چاه و بار دوم به معنای این که دلو رو از چاه کشید بیرون. به نظر داشته باشید این یک بار دیگه قرائت کنید. و جاءت سیارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. که این تکرار دوم من به معنای همین معنایی که ثلاثی مزیدش به معنای بیرون کشیدن دلوه. قال یا بشرا، گفت اون وارد، ای مژده باد این پسری نوجوان است. هادا غلامون، مبتدا خبر، که این مبتدا خبرم تو قرائت خیلی برجسته کردیم. قال یا بشرا هذا غلام، و حالا ما قرائتمون به نوع ترتیله، اگر به صورت قرائت باشه خب این خیلی بیشتر میشه روش مانور داد. فاندل اندل وقو قال یا بشرا هذا غلام. بعد میشه قاری بس کنه که فاندل اندل وقو قال یا بشرا هذا غلام. که این توضیح دادم که ببینید چقدر قرائت با فهم و تدبر بر روی انسان اثرگذار خواهد بود، به تأثیر اون دوچندان خواهد و اثر روح و بضاع و پنهان ساختند یوسف رو، یا اون در حقیقت کالای تجارتشون رو که بعدش میگه بضاعه. حالا اینجا ضمیر هو برمیگیره به یوسف، منتها اونها گفتن بضاعه، پنهان ساختن یا پنهان کردن یوسف را به عنوان کالای تجاری، یا ترجمه دقیق‌تر این که پنهان ساختند یوسف را در حالی که کالای تجارتی پنداشتن یا کالای تجارتی است. حالا بنا به اون دقت‌هایی که تو ترجمه داشتید و گفتیم این اثر رو کیا این رو پنهان داشتن، از کیا؟ خب کاروانیان در حقیقت اون رو از دیگران، از دیگر کاروانها پنهان داشتن، قول علامه طبرسی، یا اینکه بله علامه جوادی یامونی فرمودن برای خرید و فروش از دیگران پنهان کردن و دیگه نپرداختن به این که اون سه قولی که علامه طبرسی بیان کردن که یا در حقیقت تمام اهل کاروانی که یوسف رو پیدا کردن از کاروانهای دیگه این امر رو پنهان کردن، این یک، یا اینکه اهل کاروان امر یوسف و این رو که از چاه پیدا کردن از همون افراد دیگه همون کاروان پنهان کردن و اینطور توجیه کردن، گفتن خلاصه صاحبای این غلام این نوجوان رو گذاشته بودن تو این چاه، ما میدونستیم که بیاییم این چاه درش بیاریم ببریم بفروشیم، که همون بحث نهانگاه چاه، یا اینکه قول ابن عباس رو بگیم که اصلا منظور از فاعل اثر رو برادران یوسف باشه که اونها به دیگران گفتن این غلام مال ماست و فرار کرده، پس اون رو از ما بخرید. والله علیم بما یعملون، در حالی که اونا پنهان داشتن این امر رو، در حالی که، و این زیباتر اگر حالیه بگیریم رو، در حالی که، نه استیناف بگیریم، در حالی که خدا داناست به آنچه انجام میدادند. الحمدلله آیه 19 هم تموم شد. امیدوارم که انشالله خداوند به همه ما توفیق فهم قرآن، عمل به معارف قرآن انشالله عنایت بفرماید. ثواب این آیه و این جلسه رو هدیه میکنیم به روح همه شهدای مدافع، شهدای مدافع حرم، سید شهدای مدافع حرم سردار عزیز و سردار سلیمانی و شهدای مظلوم و غریب مدافع سلامت. خدا انشالله به همه خدمتگزاران به انقلاب و نظام و رهبری انشالله سلامتی عنایت بفرماید. والحمدلله رب العالمین، غفر الله لنا ولکم انشالله. یا مهدی.